الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خلاصه عرض شد که استصحاب رو قدما بنابر این که مفید زن باشه حجت میدونن. مطلب دیگر این بود که عرض شد این زنی که در استصحاب معتبره دو تا احتمال درش وجود داره. یکی این که مقصود زن نوعی باشه، یعنی استصحاب اون حالت سابقه اگه بودی متیقن سابق و شک لاحق نوعا مفید زنه، حالا شاید برای شخصی نباشه ولی نوعا مفید زنه لذا حجت. بعضی ها فرمودن مثل مرحوم شیخ بهایی که در صورتی که مفید زن شخصی باشه حجت هستش. مرحوم آقای شیخ فرمودند حاج آقا حسین خونساری در مشارق و شموس، ایشون می فرماد این مسلک قدما و این بنا ضعیف و درست نیست. چون درست نیست، حرف مرحوم شیخ بهایی هم درست، علتش اینه که مرحوم آقا خونساری فرمودند که حرف شیخ بها در وقتی درسته که طبق مسلک قدما مش کرده باشه، اینطوری فرمودند دیگه. اون وقت حاج آقا حسین خونساری می فرماد مسلک قدما درست نیست اصلا که بگیم استصحاب از باب حکم عقل حجته، از باب افاده زن حجته، این درست نیست. خب فرمودن حرف آقای شیخ بهایی در صورتی درسته که مسلک قدما رو بگه دیگه. خب وقتی مسلک قدما درست نشد حرف شیخ بها هم خراب میشه. پس حاج آقا حسین چی میفرماد؟ میفرماد حرف مرحوم شیخ بهایی صحیح درسته اگر مسلک قدما درست باشه. دقت فرمودید؟ اما با توجه به این که مسلک قدما ضعیف درست نیست، پس حرف مرحوم شیخ بهام خراب میشه دیگه، حرف شیخ بهام درست نمیشه. خلاصه ایشون میفرماد اگر استصحاب از باب دلیلیت و اماریت حجت باشه حرف شیخ بها درست میشه. بفرض این مسلک تمام باشه ها، مسلک دلیلیت و حجیت و اماریت اگه تمام باشه حرف شیخ بها درست میشه. چون اون مسلک درست نیست، زیر بنا که خراب شد اون بنا هم خراب میشه دیگه، حرف مرحوم شیخ بها هم خراب میشه. چرا؟ چون استصحاب از باب تعبد و روایات حجته، نه از باب حکم عقل و افاده زن حجت باشه. بنا مسئله بر روایات، مثل لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، این روایات هم تأیید شدن به اصالت البراءت در بعض از موارد. اون بعض موارد کجاست؟ اونجاییست که استصحاب نافی تکلیف باشه. اصول عزیزان چند طایفن، اصول عملیه بر سه طایفن، بعضی از اونها یه طایفه یه از اونها مثبت تکلیفن فقط، مثل اصالت الاشتغال. بعضی از یه طایفه یه از اصول عملیه نافی تکلیفن فقط، مثل اصالت البراءت. یه طایفه یه از روایات، ببخشید، اصول عملیه هم مثبت تکلیفن هم نافی تکلیفن. پس اصول عملیه طایفه، یه طایفه مثبت، یه طایفه نافی، یه طایفه هم مثبت تکلیف هم نافیه داره، مثل استصحاب. استصحاب هم مثبت تکلیفه هم نافی تکلیفه، در بعضی از موارد مثبت تکلیفه، بعضی از موارد نافی تکلیفه. مثلا شخص قبلا لباسش نجس بوده، استصحاب نجاست میکنه، مثبت تکلیفه. دستش پاک بوده، شک میکنه نجس شده یا نه، استصحاب طهارت میکنه، مثبت تکلیفه. استصحاب میکنه عدم اتیان عمل رو، مثبت تکلیف هستش. مثل مثلا فرض کنید جایی که صبی بالغ شده، که قبلا هم این مثال رو زده بودیم به مناسبتی، صبی بالغ شده امروز، تا دیروز اصالت براءت اصلیه داشت، خب امروز شک میکنه شرب توتون برش حرامه یا نه، استصحاب همون براءت اصلیه میکنه، اینم نافی تکلیفه. پس بنابراین استصحاب از اوناست که گاهی مثبته گاهی نافی تکلیفه. ایشون میفرما، حاج آقا حسین خونساری همینو میفرماد، میفرماد مخصوصا که در بعضی از موارد استصحاب رو اصل ناف، چون اصل نافیه دیگه، براءت تاییدش میکنه، براءت هم پشتشه. خب دقت بفرمایید، لکن هذا البناء، لکن هذا البناء ضعیف جدا. عرض کردیم که مرحوم آقای خونساری میفرماد که اگه مرحوم شیخ بهایی رو مسلک قدما حرف بزنه، حرفش صحیحه، درسته، اما اشکال اینه که این بنا ضعیف هستش، یعنی مسلک قدما رو ما قبول نداریم، مسلک قدما درست نیست. چرا این بلبناهو میخواد بگه که چرا ما مسلک قدما رو قبول نداریم؟ میفرماد به خاطر این که مسئله استصحاب مبتنی است بناها، یعنی بناها مسئله استصحاب، به خاطر این که مسئله استصحاب مبتنی است علی روایات، مبتنی بر روایاته، روایاتی که المؤیدت هم به اصالت البراءه فی بعض الموارد، روایاتی که تأیید میشه به اصالت البراءت در بعضی از موارد. بعضی از موارد کجاست عزیزان؟ اونجاییست که استصحاب نافی تکلیف باشه، زیرش بنویسید، اونجایی که استصحاب نافی تکلیف باشه اینجا اصالت البراءت کمکش میکنه، مؤیدش هستش. وحیه تشمل و شک و ظن معن، روایات استصحاب عزیزان هم شامل، خب ما داریم میگیم چی؟ میخواییم بگیم که مفید زن بودن لازم نیست، درسته؟ چرا؟ به خاطر اینکه اونی که مدرک استصحابه حکم عقل و افاده زن نیست، مدرک استصحاب روایاته. وقتی روایات شد، روایات استصحاب شامل میشه هم مواردی رو که آقای مکلف ظن به بقا داشته باشه، هم مواردی رو که ظن به بقا نداشته باشه، هم مواردی رو میشه شامل میشه که شک در بقا داشته باشه، هم مواردی رو که ظن در بقا داشته باشه. به این معنا که روایات استصحاب به ما میگه چی؟ میگه بنا بگذار بر حالت سابقه، لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. یعنی چی؟ یعنی بنا بذار بر حالت سابقه، اما از این که تو ظن به بقاء حالت سابقه پیدا کنی یا نکنی، اما از این که ظن به بقاء حالت سابقه برای تو پیدا بشه یا این که پیدا نشه، شک در بقاء حالت سابقه بکنی. لذا به آقای شیخ بها اشکال میکنه، میگه آقای شیخ بها شما که اومدید اختصاص دادید روایات رو به ظن به بقا، از کجا این ظن به بقا رو استخراج کردید؟ ایشون اینجوری فرمود دیگه، ایشون فرمود که استصحاب در وقتی حجته که مفید ظن به بقا باشه، ظن شخصی. خب ایشون میگه که این ظن به بقا رو از کجا شما استخراج کردید؟ از کجای روایت؟ روایت میگه اگر حالت سابق متیقن بود، شک لاحق بود، بنا بذار بر حالت سابقه و بنا بذار بر یقین سابقت. اینو میگه روایت دیگه. دیگه روایت نمیگه بنا بذار بر یقین سابقت اگه ظن به بقا داشتی. دقت فرمودید؟ دیگه از روایت این استفاده نمیشه که بنا بذار بر حالت سابقه اگه ظن بر بقا داشتی. روایت میگه چی؟ میگه اگر حالت سابق متیقن بود، شک در بقا کردی، بنابر بقا بذار. اما از این که ظن به بقا حالت سابقه پیدا کنی یا ظن به بقا حالت سابقه پیدا نکنی. ولذا این که شما از روایات استخراج کردید، ملتزم شدید به اینکه ظن به بقا باید باشه، این وجهی نداره. خلاصه فرمایش ایشون این عزیزان، آقای شیخ بهایی کعنه، من به این ترتیب عرض میکنم بهتر راحت تو ذهنتون بیاد عزیزان، آقای شیخ بهایی استصحاب رو مبتنی کرد بر ظن شخص. آقای خونساری میفرماد استصحاب دلیلش روایاته، نه حکم ظن و مفید ظن بودن، دلیلش روایاته. روایاتم میگه چی؟ میگه اگر یقین سابق داشتی، شک لاحق داشتی، بنا بذار بر حالت سابقه، اعم از این که برای تو ظن به بقا حاصل بشه یا شک در بقا داشته باشی فرقی نمی کنه. پس آقای مرحوم شیخ بهایی، شما که میگید استصحاب معتبره در صورتی که ظن به بقا باشه، این ظن به بقا رو از کجا استخراج کردی؟ کجا یه روایت داره؟ در روایت نداره که ظن به بقا باشه. لذا مستفاده از روایات اینه که در مواردی که متیقن الحصول مشکوک البقا باشه، باید بنا گذاشت بر حالت سابقه. روایت این رو میگه، چه ظن به بقا برای شما حاصل بشه، چه ظن به بقا برای شما حاصل نشه. پس این که از روایت فقط ظن رو استخراج کردی، ایشون دیگه ظن رو استخراج کردی، دیگه شک و دیگه نگفت. پس این که شما فقط از روایت ظن رو استخراج کردید، این وجهی نداره. این که شما روایت رو اختصاص به ظن دادید، این وجهی نداره. روایت عام عزیزان، اعم از این که ظن به بقا پیدا بشه یا شک در بقا پیدا بشه. پس این حرف شما درست نیست. بنای آقای فرمایش آقای شیخ بهایی، اگر بناش مسلک قدما باشه که مسلک قدما ضعیفه، بنا ضعیفه، مبنا هم ضعیف میشه. اگر روایات باشه، چه روایات، از کجای ظن استخراج کردید؟ روایات میگه متیقن الحصول مشکوک البقا اگر بود، شما بگو باقیه. اعم از این که ظن برای شما حاصل بشه از متیقن الحصول بودن، یا این که شک حاصل بشه، شامل موارد ظن به بقا و شک به بقا هر دو میشه. خب اینم فرمایش آقا حسین خونساری. لذا می فرماد و یمکن استظهار، بله، وحیه و این روایات تشمل و شک و ظن معن. روایات شامل میشه شک در بقا، از شک یعنی شک در بقا، از ظن یعنی ظن در بقا. روایات عامه، هم شامل شک در بقا میشه، هم شامل ظن در بقا میشه، ظن به بقا میشه معن. روایات میگه چی؟ بنا بگذار بر حالت سابقه، چه ظن به بقا حالت سابقه داشته باشی، چه شک در بقا حالت سابقه داشته باشی. فاخراج الظن، ببینید این اخراج الظن اشاره داره به چی عزیزان؟ اشاره داره به حرف شیخ بهایی، که شیخ بهایی فرمود چی؟ فرمود استصحاب اگه مفید ظن شخصی باشه حجته. پس معلومشون استخراج کرده از روایت ظن رو کنه، درست شد؟ لذا می فرمود این اگه ربطش رو ندونید بعد متوجه نمیشید چیه ها. دوباره عرض میکنم، مرحوم شیخ بهایی کنه از روایات استخراج کرده چیو؟ ظن به بقا رو، چون گفت باید ظن شخصی باشه تا استصحاب معتبر باشه، منات و موضوع استصحاب رو ظن به بقا قرار داد. مرحوم آقا حسین خونساری چی میفرماد؟ میفرماد آقای شیخ بهایی، شما از کجای روایت استخراج کردی ظن به بقا رو؟ چون روایت عامه، هم شامل ظن به بقا میشه، هم شک به در بقا. این فاخراج و نتیجه عام بودن روایاته. روایات عامه، شامل شک در بقا و ظن در بقا هر دو میشه، نتیجهش چی میشه؟ فا اخراج و ظن منها، اخراج ظن به بقا. یعنی چی اخراج و ظن؟ یعنی این به کنار کتابتون بنویسید، یعنی اختصاص دادن روایات به ظن به بقا. استخراج ظن معناش اینه، یعنی این که شما استخراج میکنید ظن رو و میگید روایات مختص به ظن به بقاست، این مما لا وجه له اصلا. به عبارت دیگر این که شما بگید در صورت ظن به بقار روایات میگه استصحاب کنید، این وجهی نداره. دقت فرمودید؟ اینم مطلبی که ایشون فرمود انتها کلامش. و یمکن استصحاب
کلام شیخ بقاله که مسلک قدما نیست،
همینو مرحوم ایشون شیخ
کاری به احادیث کنه داره که ما بیاییم بگیم که اگر شما از احادیث
رو خب دیگه الان این کار رو کرد ایشون. ببینید ایشون داره میگه که اگر آقای شیخ بهایی بخواد طبق، آخه چون گفتیم از شیخ بهایی به بعد مسلک روایی شده دیگه، اینو گفتیم. ایشون آقای خونساری داره میگه آقای شیخ بهایی اگه شما بخواید طبق مسلک قدما حرف بزنی حرف درسته، ولی خودت کنه، الان من اضافه میکنم کنه، خودتون میگید مسلک قدما درست نیست، چون گفت مرحوم شیخ فرمود از زمان پدر شیخ بهایی بیمه به روایات تمثل شد، بله از روایات است. میگه اگه شما حرف زدنتون طبق مسلک قدما باشه درسته، ولی خودتون میگید این مسلک قدما درست نیست، پس مستند روایات، مستند استصحاب میشه روایات. اگر شد روایات، خب شما چرا اومدید از روایات استخراج کردید؟ گفتید روایات میگه استصحاب در وقتی حجتی که ظن به بقا باشه. ظن به بقا رو از کجای روایت در آوردید؟ چون روایت عامه، قید نداره که، گفته لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر، عامه. اما از این که شما یقین به بقا، شک در بقا داشته باشید یا ظن به بقا داشته باشید، مسلک قدما که باطله درست نیست، اگر طبق اونا حرف بزنید که حرفتون باطله چون بناتون خرابه، اگر طبق مسلک متأخرین که روایات حرف بزنید که روایات میگید استصحابو میگیره، این خصوصیت ظن از کجا در آوردید؟ از کجا یه روایت در آوردید؟ چون روایت عامه، از کجا میگید روایات میگه اختصاص داره استصحاب به جایی که ظن به بقا داشته باشید؟ و یمکن استظهار ذلک من الشهید. مرحوم شیخ میفرماد شهید اول در ذکرا جلد دوم صفحه 207 مرحوم شهید یه مطلبی داره که ممکنه از اون کلام مرحوم شهید کسی استظهار کنه که شهیدم میگه ظن شخصی معتبره، یعنی استصحاب در وقتی حجته که ظن شخصی به بقا انسان داشته باشه، که نه ایشون هم عزیزان منات حجیت استصحاب رو حصول ظن شخصی به بقا میدونه، که انده مرحوم شهیدم میگه ظن به بقا باید باشه تا منات استصحاب باشه، تا منات در اعتبار استصحاب میشه، چون اینجوری میگه دیگه، میگه منات در اعتبار استصحاب ظن شخصیه، میگه اگه بخواد استصحاب معتبر باشه منات در استصحاب چی هستش؟ اینه که مفید ظن شخصی باشه. مرحوم شهید فرموده، خوب دقت کنید ایشون چی میگه، مرحوم شهید بیفرماد مقصود ما از لا تنقض الیقین نمیشه، این عبارت و کارش داریم، نفرموده مقصود ائمه علیهم السلام، نفرموده مقصود از روایت، فرموده مقصود ما از این که میگیم لا تنقض، میفرماد قول ما که میگیم الیقین لا تنقض و شک، این نیست که یقین و شک در یه آن با هم جمع بشه. ما که میگیم لا ما که میگیم الیقین لا ینقض و شک، غرضمون این نیست که بگیم یقین و شک در یه زمان با هم جمع بشه. چرا؟ چون آدم عبارت رو که میبینه الیقین لا ینقض و شک، خیال میکنه معنای عبارت اینه که اگر یقین و شک با هم در یه جا جمع بشن، شک یقین رو از بین نمیبره. دقت فرمودی؟ مرحوم شهید میفرماد اگه کسی این عبارت ما رو نگاه کنه که میگیم الیقین لاین قضوه و شک، هر که نگاش کنه خیالش خیال میکنه یقین و شک در یه زمان با هم جمع میشن، شک نمیتونه یقین رو برداره. میگه ظاهر هر کس نگاه کنه اینه. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که انسان ممکنه در یه زمان هم یقین به بقاء شی داشته باشه، هم شک در بقاء شی داشته باشه، منتها اون شک نمیتونه یقین رو برداره. مرحوم شیخ میفرماد قطعا این، شهید میفرماد قطعا این مراد نیست. امکان نداره انسان هم یقین 100% داشته باشه به طهارت، هم شک 50-50، احتمال 50-50. میگه نه، هم جمع نمیشه. یقین و شک امکان نداره در یه جا جمع بشه. امکان نداره من 100% علم به بقاء شی داشته باشم، در همون آن 50% احتمال خلافش رو بدم. یعنی احتمال بدم طهارت مثلا قبل باقی باشه، احتمالم بدم که چی از بین رفته باشه. 50% احتمال طهارت، 50% احتمال این شک در این که باقی باشه. پس بنابراین یقین و شک امکان نداره با هم جمع بشه. خب آقای شهید، معنای قول شما که میفرمایید الیقین لا ینقض و شک، معناش چیه؟ معناش اینه که اگر دیروز یقین به شیئی داشتی، امروز شک در بقا اون کردی، اون یقینی که در زمان اول بوده از حکمش خارج نمیشه به واسطه شک. به واسطه شک در زمان دوم اون یقین در زمان اول از بین نمیره. دقت فرمایید معنای عبارت اینه. چرا؟ چون اصالت بقاء ماکان، استصحاب بقاء ماکان در اینجا جاری میشه. در جایی که من یقین داشته باشم به این در زمان اول بگه مثلا فرض کن طهارت، در زمان دوم شک داشته باشم در بقاء طهارت، اینجا اون طهارت از بین نمیره به وسیله شک در زمان دوم. چرا؟ به خاطر اینکه تا من استصحاب جاری میکنم، استصحاب جاری میکنم، میگم استصحاب طهارت، اجتماع یقین و شکی که قبل از جریان براءت بود تبدیل میشه به ظن و شک. دقت فرمودید؟ در دوباره عرض میکنم، شخص دیروز یقین داشته به چی؟ به طهارت. امروز شک در بقا داره، درسته؟ این عبارت الیقین لا ینقض و شک میگه این چی؟ میگه اون یقینی که در زمان اول داشتی با شک در زمان دوم از بین نمیره. اینو میگه دیگه، درست شد؟ خب من تا استصحاب جاری میکنم اول چی داشتم؟ یقین داشتم و شک. این یقین و شک من تبدیل میشه به ظن، به ظن به بقا و شک در، به ظن در این که اون شی حادث، که اون حادثه محصول متیقن حصول، اون متیقن حصول باقیه و شک در بقاش داشتم دارم، چون احتمال میدم دیگه، احتمال میدم باقی نباشه. میگه این معنای عبارت اینه که یقین و شک تبدیل میشه به ظن و شک. یعنی من الان بعد از اینکه استصحاب جاری میکنم ظن به بقا دارم، شک در بقا حالت سابقه در آن اول دارم، نسبت به آن اول دارم، هم یقین به بقا دارم هم شک بعد در بقا در زمان واحد. در زمان واحد هم، چون ببینید عزیزان، شکش یا زن که شد، زن با احتمال جمع میشه. وقتی زن پیدا که یقین با احتمال و اینا جمع نمیشه، ولی وقتی زن شد، زن با احتمال جمع میشه. من در آن واحد استصحاب که کردم، در آن واحد ظن به بقا پیدا می کنم و شک در بقا، یعنی احتمال خلاف، احتمال خلافش هم میدم، یعنی احتمال میدم اون طهارت از بین رفته باشه. بعد از استصحاب ظن و شک با هم جمع میشه. خب حالا یکی میاد میگه چی؟ میگه آقا این حرفی که شما میزنید این خب همونطوری که یقین با شک جمع نمیشه، ظنم با شک جمع نمیشه. دقت فرمودید؟ این رو این مرحوم آقای شیخ در صفحه 287 رسائل به این اشکال اشاره فرموده. اشکال چیه؟ اشکال اینه که 287 اشکال اینه که همون طوری که یقین با شک جمع نمیشه، ظنم با شک جمع نمیشه. پس این حرف مرحوم خونساری درست نشد دوباره، نه مرحوم شهید درست نشد. مرحوم آقای شیخ میفرماید این ایراد بر شهید وارد نیست. چرا؟ به خاطر این که عزیزان اگه یادتون باشه عرض کردیم شک به معنای لغوی غیر از شک اصطلاحیه. شک به معنای لغوی با احتمال هم میسازه، احتمال با یقین جمع نمیشه یه جا، ولیکن شک به معنای احتمال با ظن جمع میشه در یه جا. لذا اصلا ما ظن داریم یعنی چی؟ یعنی ما 70%، 80%، 90% میگیم اون حالت سابقه هست، ظن به حالت سابقه هست. 10%، 20% احتمال میدیم نباشه. اگه شک رو به معنای شک اصطلاحی بگیریم اشکال وارد، چون نمیشه یه چیزی 50-50 باشه از اون طرف 70% بگیم باقی هستش. جمع نمیشه، 70% با 50-50 جمع نمیشه. ولی اگر گفتیم مراد از شک شک لغوی یعنی عدم العلمه، عدم العلم با 1%، 2% میسازه، با 50-50 هم میسازه، با 30-40 هم میسازه. وقتی این شد استصحاب مفید ظنه. مفید ظنه یعنی چی؟ یعنی ظنه به بقا حالت سابقه. اون وقت از اون طرف بعد از اینکه من استصحاب جاری کردم این یقین و شک تبدیل شد دیگه، تبدیل شد به چی؟ به ظن و شک. ظن و شک هم یعنی 70% حالت سابقه باقیه احتمال میدم، 20%، 30% هم احتمال میدم نباشه. اینا با هم جمع میشه. لذا میفرماد که مراد از شک شک لغویه. شک لغوی شد اشکال به مرحوم شهید وارد نیستش. مرحوم سید یزدی حاشیه خوبی داره در جلد 3 صفحه 36. ایشون فرموده وجه استظهار مرحوم شیخ از کلام شهید اون شاهدیه که مرحوم شهید آورده در ترجیح ظن بر شک. ایشون شاهدش چیه؟ میگه آقا شما نگاه کنید در عبادات شایع این مطلب که جانب ظن ترجیح بر شک داره. شما در شک در عدد رکعات ملاحظه بفرمایید، میگه چی در شارع در روایت میگه چی؟ میگه اگر شک کردید، اگر جانب یه طرف ترجیح داشت اونو عرض کنید. پس بنابراین آقای شیخ از کجا این استظهار رو در آورده؟ مرحوم سید یزدی میفرماد در جلد 3 صفحه 36 میفرماد این ترجیح استظهار رو از این شاهدی که آورده استفاده کرده. شاهدش چیه؟ میفرماد شیوع داره ترجیح ظن بر شک در عبادات. خب ترجیح ظن بر شک در عبادات عزیزان، این در عبادت شک میکنم آیا رکعت دومه یا سوم، اگر ظن پیدا کردم به اینکه رکعت سومه، خب این ظن نوعیه یا شخصیه؟ ظن شخصی چه ظن شخصی دیگه. پس این که ظن در روایات ترجیح داده میشه، این ظن در عبادات، در عبادات ظن شخصی هستش. پس این که ایشون فرموده آقای شهیدم از کلماتش استظهار میشه ظن شخصی رو این جهت. مرحوم شیخ میفرماد ظاهر کلام شهید اینه که اگر دلیل اعتبار و حجیت استصحاب روایات هم باشه، باز منات در اعتبار استصحاب افاده زنه. یعنی روایات هم میگه از باب اینکه استصحاب مفید زن حجته، ایشون این کلامشه. دقت بفرمایید. و یمکن استظهار ذلک من الشهید، ممکنه که استظهار بشه این که ذلک یعنی اعتبار زن شخصی در بقا حالت سابقه، این که گفتیم که مرحوم شیخ بهاو از کنم آقا حسین فرمودن که زن شخصی باید به نسبت به بقا حالت سابقه باشه، این رو عرض کردم در صفحه 287 در تنبیه 12 متعرض این کلام شهید مرحوم شیخ میشه. استظهار این مطلب در ذکرا جلد 2 صفحه 207، این آقا که آدرس داده اینا چیز کرد، آدرس قدیمی دادن، این که من عرض میکنم ذکراهی جدیده، جلد 4 جلدی، جلد 2 صفحه 207. حیث و ذکره ان قولنا، ببینید ایشون میفرماد، آقای شهید میفرماد قول ما، نمیگه روایات، میگه قول ما که میگیم الیقین لا ینقضه الشک لا نعنی بهی اجتماع الیقین و شک. آدم ظاهر این عبارت رو نگاه میکنه، خیال میکنه در آن واحد میگه شک و یقین با هم جمع میشن، شک یقین رو نقض نمیکنه. دقت فرمودید؟ اینا رو از شکم عبارت بکشید بیرون ها عزیزان ها. دوباره عرض میکنه، آدم ظاهر این عبارت رو که نگاه میکنه الیقین لا ینقضه الشک، ظاهرش اینه که یقین و شک در یه آن با هم جمع میشن، یه قطعا این مقصود نیست، در یه آن نمیشه یقین و شک با هم جمع میشن. لا نعنی بها بهی، چون شک و یقین با هم جمع نمیشن، قطعا مقصود ما این نیست که اجتماع یقین و شک در یه زمان باشه، اون وقت بخواد این بگه شک یقین رو بر نمیداره. این الیقین لا ینقضه شک یعنی شک و یقین در یه زمان و یقین شک یقین رو بر نمیداره، میگه اینو ما نمیخوایم بگیم. پس مراد چیه؟ مراد اینه که ان الیقین الذی کان فی الزمن الاول، میخواد با این عبارتش اشکال اجتماع یقین رو یقین و شک رو از طریق دو تا زمان دفع کنه، چون اجتماع یقین و زن ببخشید یقین و شک در یه زمان امکان نداره، اجتماع یقین و شک در یه زمان اعتبار امکان نداره. با این بل المراد میخواد اشکال اجتماع یقین و شک رو از طریق دو تا زمان از بین ببره، بگه دو تا زمان، یه زمان نیستش. لذا میفرماد چی؟ مراد از الیقین لا ینقضه الشک اینه که اون یقینی که کان فی الزمن الاول، اون زمان همون حالت سابقه، یقینی که در سابق به وجود طهارت بوده، لا یخرج عن حکمهی به شک فی زمان ثانی. ببینید دو تا زمان درست کرد، از بین نمیره، از حکم خودش خارج نمیشه، عن حکمهی یعنی حکم یقین، اون یقینی که در زمان اول بوده از بین نمیره، از حکم خودش خارج نمیشه به واسطه شکی که در زمان ثانیه، که زمان شکه، زمان شک و زمان یقین میشه دو تا زمان نه یه زمان، تا کسی اشکال بکنه بگه آقا این دوتا امکان نداره با هم جمع بشن، امکان نداره یقین و شک در زمان واحد جمع بشن، چون یقین یعنی 100% طهارت، شکم یعنی من نمیدونم طهارت هست یا نیست، اینا با هم جمع نمیشن در زمان واحد، اما در دوتا زمان جمع میشن. چرا؟ لأصالت بقاء ماکان، یعنی استصحاب، به خاطر اینکه به خاطر استصحاب اصل بقاء ماکان. فیعولو، این فیعولو نتیجه جریان استصحابه، استصحاب جاری میشه، خب استصحاب که جاری میشه تا استصحاب جاری شد یعولو، یعنی تبدیل میشه، بر میگرده یقین و شک که در دو تا زمان بود به اجتماع زمن و شک در زمان واحد. همینطور که معنا میکنم معنا کنید عزیزان، خود مرحوم شیخ هم داره میفرماید فیعولو شد چی؟ نتیجه استصحاب. گفتیم استصحاب جاری میشه، مرحوم شهید فرمود استصحاب جاری میشه، آقای شهید میفرماد تا استصحاب کردید تبدیل میشه، بر میگرده یقین و شکی که در دو تا زمان بود تبدیل میشه به چی؟ به ظن و شکی که در آن واحده. لذا میفرماد یعول و الا اجتماع ظن و شک فی زمان واحد. خب فیرجح، اشکال اینه که انقرت مقدر اینه، آقا همونطوری که یقین با شک جمع نمیشه ظنم با شک جمع نمیشه. مرحوم آقای شیخ ما توضیح کنه، میفرماد مقصود از شک این دو الان میگه، میفرماد مقصود از شک شک لغویه، فیرجح از ظن علیه، ترجیح داده میشه ظن بر چی؟ شک. خب از این معلوم میشه شهیدم از کسانیه که ملتزم به این که مناط در اعتبار استصحاب چیه؟ ظن، ظن شخصیه. ببینید این کما رو که مرحوم شهید آورده، حالا دقت بفرمایید چقدر علما به کلمات دقت دارن، اینا راه یاد ما میدن ها. از این کما هو مترد فی العبادات بخواد مرحوم شیخ استفاده ظن شخصی بکنه، آقای شیخ انصاری از این کما هو مترد، این شاهدی که میاره میگه خب در عبادات ظن شخصیه یا ظن نوعی؟ مثلا بنده شک میکنم بر این که دو رکعت خوندم یا سه رکعت خوندم، ترجیح جانب ظن رو میدم، ظن خودمه یا ظن نوع؟ ظن خودمه دیگه، پس معلومه ایشون هم ظن نوعی نیست، ظن شخصیه. کما هو این ترجیح ظن در عبادات امریست شایع. از این کما هو مطردون، از این مثالی که میاره مرحوم شیخ استفاده کرده که ظن نوعی مراد نیست و ظن شخصیه، که ظن رو بر شک مقدم میکنیم، مثل همون مثالی که عرض کردم معلومه ظن شخصیه. خب این و مرادهو جواب از انقرت مقدر، اونجا اشکال رو کردیم، گفتیم خب آقا به مرحوم شهید اون اشکال میشه، میگیم آقا شما همونطوری که میگید قطع و شک با هم جمع نمیشه، شک و ظن هم با هم جمع نمیشه، نه قطع و شک با هم جمع میشه نه ظن و شک، این انقرت رو اونجا گفتیم، این جواب اون انقرته. و مرادهو مرحوم شیخ میفرماد مراد مرحوم آقای شهید از شک مجرد احتماله. یعنی چی؟ یعنی شک به معنای لغویه، شک به معنای لغوی مجرد احتمال بود که منافیه با، خب مجرد احتمال منافیه با یقینه، ولی مجرد احتمال منافیه با ظن نیست، ظن همیشه در کنارش چیه؟ احتمال هستش. خب اینجام همینه، میفرماد احتمال به احتمال اینکه بقا نباشه، احتمال اینکه بقا باشه و احتمال اینکه بقا نباشه اعتنا نکن، اگر ظن به بقا داشتی به ظن اعتبار کن، مرادش از شک مجرد احتمال هستش. عرض کردم این صفحه 287 مراجعه کنید، این اشکال رو اونجا مطرح فرموده. لذا به مرحوم شهید نباید اشکال کرد که ظن مثل یقین با شک با هم جمع نمیشه. بل ظاهر و کلامهی، بلکه ظاهر کلام شهید اینه که گفت فرمود اقولنا الیقین لا ینقض الشک، ظاهر کلامش چیه؟ ان المناط هو الظن، الظن یعنی ظن شخصی، ای ظن هو الظن شخصی، ای ظن یعنی ایشون هم مثل دیگران مثل شیخ بهایی ها میگن مراد ظن شخصیه. بعد از اون منات یه خط تیره بذارید، قبل از هوم یه خط تیره بذارید، بل ظاهر و کلامهی ان المناطه چی؟ هو الظن و یعنی ظن شخصی، ای ظن مثل دیگران. برمیگردم، بلکه ظاهر قول مرحوم شهید اینه که منات در اعتبار استصحاب از باب اخبار عدم نقض یقین به شک زنه. یعنی مرحوم شهید میخواد بگه چی؟ میخواد بگه چه شما بنات استصحاب رو روایات بگیرید، چه دلیل استصحاب رو روایات بگیرید، چه دلیل استصحاب رو روایات نگیرید. منات و موضوع استصحاب چی هستش؟ زن شخص. دوباره عرض میکنم، مرحوم آقای شیخ میخواد که انه اینو بفرماد، بفرماد که شهید میفرماد چه شما منات اعتبار استصحاب رو روایات بگیرید، چه غیر روایات بگیرید، منات اعتبار چیه؟ زن شخصی هستش. لذا میفرماد ایزن. ایزن یعنی چی؟ یعنی چه؟ همونطوری که اگر منات رو مثل قدما افاده زن میگرفتیم، غیر روایات میگرفتیم، اگه غیر روایات میگرفتیم که مثلا متأخرین که قدما میگفتن، اگه غیر روایات هم منات اعتبار زن رو میگرفت، منات اعتبار استصحاب رو میگرفتیم، میگفتیم چی؟ افاده زنه. اگه روایات هم بگیریم میشه افاده زن. پس فرقی که انه عزیزان مرحوم شهید میخواد بفرماد فرقی بین مسلک قدما و متأخرین نیست. علا ای حالن چه استصحاب رو از روایات بگیرید، چه از حکم عقل بگیرید، منات اعتبارش چیه؟ زن شخصی. ای زن یعنی همونطوری که اگر غیر روایت، از غیر روایت استصحاب معتبر میشد. فتعمل، فتعمل عزیزان، دو تا احتمال در فتعمل مجموع حواشی تقریبا دادند. یک احتمال اینه که آقای صاحب اوثق فرموده، مرحوم سید یزدی هم در حاشیه فرموده، اوثق صفحه 438 حاشیه مرحوم یزدی جلد 3 صفحه 37، و اون اینه که فتعمل اشاره به اینه که ممکنه مقصود آقای شهید از زن، زن نوعی باشه. خب اگه مراد زن نوعی بود، زن نوعی با شک اصطلاحی که مساوی طرفین جمع میشه، لذا کلام شهید دلالتی بر اعتبار زن شخصی نداره. وقتی نشد این یمکن استثار خراب شد، چون مرحوم شهید فرمود یمکن استثار زن شخصی با این بیانی که گفتیم خراب شد. مرحوم صاحب اوثق میگه البته این خلاف ظاهره، ولیکن حمله بر این میشه کرد. خب چرا خلاف ظاهر شما دارید عکس میکنید؟ میگه خب مرحوم شیخ هم این خلاف ظاهره، این حرفی که زد اینم خلاف ظاهره. چرا؟ به خاطر اینکه شک رو حمله بر وهم کرد، اینم خلاف ظاهره. پس حمل کردن شک بر وهم این خلاف ظاهره، حمل زن نوعی هم، حمل زنم بر زن نوعی خلاف ظاهر به هم در. حالا شما چرا اون خلاف ظاهر مرتکب میشید، این خلاف ظاهر مرتکب بشید؟ خب وقتی این شد، این دوتا با هم تعارض کردن، یعنی دوتا خلاف ظاهر با هم تعارض کردن، استصحاب دیگه درست نمیشه، خراب میشه. این احتمالی است که هم سید داده هم مرحوم آقای صاحب اوثق. احتمال دوم که باز دوباره هم صاحب اوثق داده هم سید یزدی در همون دوتا آدرسی که عرض کردم، هم مرحوم تونکابونی در جلد 2 صفحه 480 اینا فرمودن وجه امر به تأمل اینه که این که مرحوم شیخ فرمود بل ظاهر و کلامهی ان المنات فی اعتبار الاستصحاب من باب الاخبار، این من باب اخبار که گفت اینم از اونم استفاده میشه، این درست نیستش که اگر دلیل استصحابم روایات باشه بازم باید مفید زن شخصی استصحاب باشه تا حجته. این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم شهید اصلا از روایت اسمی نیاورد. ایشون فرمود چی؟ فرمود قول ما، نفرمود قول امام علیه السلام یا قوله علیه السلام، فرمود قول ما. اصلا این ربطی به روایات نداره. مرحوم تونکابونی میفرماد اولا معلوم نیست این عبارت رو از روایت گرفته باشه، هیچ قرینه‌ای که بر این که از روایت گرفته باشه نیست. ثانیاً در هیچ یک از کتب شهید به روایات در باب استصحاب استدلال نشد. این مهمه، در هیچ یک از کتب شهید، این ثانیانه، در هیچ یک از کتب شهید مرحوم شهید تمسک به روایات در باب حجیت استصحاب نفرمود. این فرمایشی است که مرحوم آقای تونکابونی فرموده و دیگر حواشی. اینم فتعمل معنیش. الخامس، برای این در این الخامس دیگه نمیرسیم تطبیق کنیم، من یه چند تا نکته رو عرض کنم. برای این در این الخامس غرض مرحوم آقای شیخ بیان ارکان و مقومات استصحاب. عزیزان یکی از این اگه یادتون باشه اهمیت استصحاب رو عرض کردیم استصحاب شاید بیشتر از کتاب و سنت در فقه اثر داره. خوب دقت بفرمایید استصحاب تعریفش رو، ارکانش چیه، چه جاهایی جاری میشه، اینا رو خوب دقت بفرمایید، انشاءالله ازش نگذارید، اینا خیلی مهم. مرحوم آقای شیخ در اینجا میخواد ارکان و مقومات استصحاب رو بیان کنه. خب برای این تنبیه عزیزان و روشن شدن این تنبیه به صفحه 302 مراجعه بفرمایید، به فواید الاصول مرحوم ناینی جلد 4 صفحه 313 اونجا مراجعه بفرمایید، مهمه. خب اگر ما ارکان استصحاب رو مشخص کردیم، فرق بین قاعده یقین با استصحاب هم روشن میشه. پس بنابراین ما در این تنبیه متوجه میشیم قاعده یقین چیه، استصحاب چیه، فرق اینا با هم چیه، اینا رو در اینجا باید متوجه باشیم. لذا خیلی دقت بفرمایید در این تنبیه، انشاءالله شنبه بفرمایید.